دو هم فرق نکرده باشد باز استصحاب جاری نبود، برای اینکه ما اثارت اللزوم داریم. اثارت اللزوم این اصل لفظی است. اوفو بالعقود یه اطلاقی دارد، عمومی دارد. بعضی از شرایط وسیله تقیید یا تخصیص اضافه شده. در نفی بقیه شرایط ما به اصل عدم شرط توسل نمی کنیم، به اثارت لزوم توسل می کنیم. این اوفو بالعقود میگهد وقتی عقدی کردید، عقد لازم الوفاست. به عموم و اطلاقش میشه توسل کرد، الا ما خرج به دلیل اون مقداری که تقیید شده اطلاقش یا تخصیص خورد عمومش میگیم خارج است، که اون شرایط اون موانع باید ملاحظه بشه. بقیه نه، ما نسبت به قبل از بلوغ یقین داریم، لذا این اوفو بالعقود مقید میشه، مخصص میشه به اون شرط ولایت. اگر عقدی نسبت به صبی واقع شده بدون اذن ولی، این نسخ خاص داریم، نمیشه به اوفو بالعقود توسل کرد. اما بعد از بلوغ ما شک میکنیم که آیا چیزی از اوفو بالعقود کم شده یا نه، تقیید شده یا نه، تخصیص یا نه، به اثارت لزوم توسل میکنیم. وقتی ما به اثارت لزوم توسل میکنیم دیگه جا برای استصحاب نیست تا کسی بگوید به اینکه چون موضوع فرق کرده استصحاب جاری نیست. نیازی هم به اون اصل عدم نیست که ما در اقل و اکثر اصل عدم جاری بکنیم، براعتی بشیم. نه، نیازی به اون براعتی است در اقل و اکثر. نه، جای برای استصحاب است تا بگوییم موضوع فرق کرده یا نه. اصالت لزوم دیگه، به اصلاق اصالت لزوم تناسب میکنیم. این فرماش رو مرحوم شیخ ذکر فرمودن، اما اون قول ششمی که ذکر کردن این است که پشتی که در ولایت بین پدر هست و دختر دیگه جد نیست، که قول ششم این است. قول ششمی که شهید در مسالک نقل کرد این است که پدر و دختر در ولایت شریکن، جد در صورتی که دختر بالغه رشیده باشد ولایت ندارد، لا به استقلال و لا به شرکه، فقط پدر با دختر شریکن. این قول ششم بود. خب پس بنابراین این فرمایش که ما شک در شرطیت زائد داشتیم به اصل عدم مراجعه میکنیم جا ندارد، چون که استصحاب ولایت هم جا ندارد. نه، استصحاب برای اینکه موضوع فرق کرده جا ندارد، و نه اون اصل عدم که محکوم استصحاب باشد جا ندارد. جا برای امارت اون اصالت اللزوم دیگه، به عموم اوفو بالعقود تمسک میکنیم. خب پس جا برای ولایت نیست. مونده روایات فراوانی که به خواست خدا یکی از این پس دیگری باید این روایات مطرح بشه. روایات خیلی فراوان است. ظاهر بعضی از روایات این است که ولایت همچنان ادامه دارد و باید به اذن پدر یا جد پدری باشد. طایفه دیگر معارض اینند، گرچه این طایفه معارض به اندازه روایت دلیل بر استمرار ولایت نیست، اما خود دو تا صحیحن تقریبا و دلالت میکنن به این که وقتی دختر بالغ شد دیگه از تحت ولایت پدر به جد پدری خارج میشود. باید طایفه اولا که دلالت میکنند بر استمرار ولایت جداگانه بررسی بشه. طایفه ثانیه که دلالت دارد بر نفی ولایت باید بررسی بشه. آیا جنبندیش به تصرف در ماده است یا تصرف در هیئت است؟ بگیم قبل از بلوغ و بعد از بلوغ فرق میکند، یا نه بگیم این استحباب دارد که از در امور خانوادگی و تربیتی شایسته است که دختر با پدرش یا با جد پدری مشورت بکند یا نه. این مسئله که آیا دختر وقتی بالغ شد از تحت ولایت خارج میشه یا خارج نمیشه، از دیر زمان در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاملا مطرح بود و برخی از دخترها خواستن مستقل باشن و پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم استقلال اینها رو تا حدی امضا کرده. یه سلسله روایات فراوانی است که در کتب اهل سنت هست در این گونه از مسائل که دایی بر جعل نیست، نظیر مسئله امامت و خلافت نیست، یا فضیلت این یا نقص اون نیست، دلیل بر جعل نیست. منتها البته باید رواتش مشخص بشه، لکن در این گونه از موارد دلیل بر جعل نیست. ببینید بعضی از دخترها چقدر اصرار داشتن در همون صدر اسلام که وقتی بالغ شدن مستقل باشن. یک دختری پدر او رو عقد کرد برای کسی و برای برادرزاده خودش عقد کرد، البته برای اینکه مشکل خودش هم حل بکند. دختر خودش رو برادرزاده داد، مثل که خودش هم یه مشکلی داشت، بخواست با این وضع مشکلش حل بکند و این دختر راضی نبود و آمد منزل پیغمبر صلی الله علیه و سلم با عنوان شکایت که پدرم مرا به عقد برادرزادش در آورد که مشکل خودش حل بکنه و من راضی نیستم. یکی از همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود بشین تا حضرتش بیارن. وقتی حضرت آمدن، این دختر جریان خودش رو به عرض حضرت رسوند که پدرم مرا به عقد برادرزادش در آورد و من راضی نیستم. حضرت اون مرد رو خواست و گفت حالا دیگه بالغه رشیده شد، شما چه انتظاری دارید؟ اون مرد به عرض حضرت رسوند که من ولایتم رو برداشتم، او آزاد و مستقل است. حضرت به این دختر فرمود شما مستقلید، حالا این عقد رو امضا میکنید یا نه؟ گفت بله امضا میکنم، ولی من خواستم جلو این پدر رو بگیرم، جلو استبدادش رو بگیرم، که وقتی انسان بالغ شد تحت ولایت پدر نیست. ببینید این استقلال طلبی اون روز هم مسئله بود. اگر این روایت در طریق ما بود خیلی جا داشت که رو او بیشتر بحث بشه. جامع الاصول فی احادیث رسول صلی الله علیه و سلم مال ابن عسیر جذری است. ابن عسیر جذری این صحاح سته را در یک دوره 13 جلدی جمع کرد، البته 11 و 12 و 13 مربوط به اون فهرست و این هاست، تقریبا 11 جلد است. کاری که بعدها مرحوم فیض ازمالدله در باره کتب اربعه ما کرد، مرحوم فیض ازمالدله کتب اربعه ما را جمع کرد به عنوان وافی. ابن عسیر جذری صحاح ششگانه اهل سنت را جمع کرد به نام جامع الاصول فی احادیث رسول صلی الله علیه و سلم. در جلد 11 این مجموعه صفحه 460 عنوانش به عنوان فعل استئذان و اجبار، کجا باید اذن بگیرن و کجا تحت ولایت و جبرن که باید مأذون باشن. صفحه 460 این باب شروع می شود، روایاتی که مربوط به تحت ولایت بودن صبی به صبیه ذکر می شود تا می رسد به روایت محل بحثی که می خونیم. صفحه 463 روایتی را از ابن عباس نقل میکند که ان جاریتا بکرن اتت رسول الله صلی الله علیه و سلم، یه دختر باکره ای آمد خدمت حضرت، فذکرت ان اباها زوجها وهی کارهتون، آمد خدمت پیامبر عرض کرد که پدر من رو به عقد کسی در آورد و من به این ازدواج راضی نیستم. فخیرها رسول الله صلی الله علیه و سلم، فرمود مختاری، یعنی تو آزادی، تحت ولایت نیستی. این روایت. روایت دیگر که مال قاسم ابن محمد است، ان امرأة من ولد جعفر تخوفت ان یزوجها ولیها و هی کارها فارسلت الى شیخین من الانصار عبدالرحمن و مجبع ابن جاریه فقالا فلا تخشین فإن خنسا بنت خزام انکهها ابوها و هی کارهه فرد النبی. این دختر نامه برای دو نفر از مشایخ خودشون نوشته، به اصطلاح استفتا کرده که میترسم که پدرم من رو به عقد کسی در بیاره که من مائل نیستم. این دو نفر در جواب استفتای این دختر گفتن نترس، خنسا بنت خزام پدر او را به عقد کسی در آورد و وجود مبارک پیغمبری عقد رد کرد، یعنی وقتی کسی بالغ شد تحت ولایت پدر یا جد پدری نیست. و فی روایت ان عبدالرحمن و مجمع ابن یزید ابن الجاریت الانصاری ان خنسا بنت خزام الانصاریه ان اباها زوجها بهی سیب فکرهت ذالک فاتد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرد نکاحه. سیب بود البته. این دو نفر نقل کردن که خنسای بنت خزام انصاری پدر او رو به عقد کسی در آورد و این مائل نبود و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم این نکاح رد کرد. این رو صحیح بخاری نقل کرد. در صفحه 464 دارد که ان فتاتن دخل علی عایشه، آمد پیش عایشه، فقالت ان ابی زوجنی من ابن اخیه، پدرم مرا به عقد برادرزادش در آورد، لیرفع فی خصیصته، یه مشکلی داشت، کمبودی داشت، میخواست با عقد من به برادرزادش اون کمبود خودش حل کند، و انا کارهتون، من به این ازدواج مایل نیستم. قالت اجلسی حتی یعتی رسول الله صلی الله علیه وسلم، فجاء رسول الله صلی الله علیه وسلم فاخبرته، این دختر شرح حال خود را به عرض حضرت رسوند، فارسل الى ابیها فدعاه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسی را فرستاد پیش پدر این دختر و او را خواست حاضر کرد. وقتی پدر دختر آمد، حضرت جعل الامر الیها، گفت در مسئله نکاح او صاحب اختیار است، امر دست خود دختر است. این تمام شد دیگه، این زن حالا مستقل شد. حالا این دختر چی کار کرد؟ فقالت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم قد عجزت ما صنع ابي، معلوم بشه عقد فضولی است، نه ولایت داشت نه که ولایت داشته باشد، عقد فضولی است، من باید رد میکردم یا امضا، حالا امضا میکنم، ولی از اینکه آمدم محضر شما استفتا کردم برای این نکته بود، ولیکن اردت ان اعلم الناس ان ليس للاباء من الامر شيء، من میخوام به جامعه بفهمونم به تنها خودم که پدر حق ندارد وقتی دختر بالغ شد، من منظورم اینه. الان معلوم شد که پدر این عقدش فضولی بود و اختیار به دست من است، من در قبول و نکول مستقلم، حالا با اختیار و استقلال خودم این عقد امضا میکنم. من به مقصد رسیدم تا جامعه بداند که پدر حق ندارد بعد از بلوغ دخالت کند. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سپاس که با بخش سوم برنامه رادیو معارف همچنان همراه هستید. دعوت میکنم با زمزم احکام همراه باشید، پاسخ به سوالات شرعی شما.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. دوستان خوب، همراهان عزیز و صمیمی رادیو معارف، سلام خدمت شما و تشکر از این که با زمزم احکام هستید. تلاش من و همکارانم در این برنامه اینه که پاسخ سوالها رو در فاصله زمانی کوتاه تقدیم شما بکنیم. در برنامه امروز هم با شما خواهیم بود و پاسخگوی سوالهای شرعیه شما عزیزان از سوی نمایندگان مراجع معظم تقلید. شماره تلفن‌های ما را به خاطر بسپارید تا سوالهاتون رو برای ما ارسال کنید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. سامانه پیامک رادیو معارف هم 30553 هست. بعد از طرح سوال، نام مرجع تقلیدتون رو حتما یادآور بشید تا بتونیم پاسخ سوال رو طبق فتوای مرجع تقلیدتون بگیم. اگر هم سوالهای ضبط شده از کیفیت پایین برخوردار باشه، از سوی گوینده برنامه قرائت میشه و پاسخ سوال رو میتونید بشنوید. با زمزم احکام باشید. فتوای حضرت آیت الله خامنه ای درباره ارز دیجیتال چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را بیان میکنن.
حضرت آقا در رابطه با رعایت قوانین می‌فرمایند رعایت قوانین واجبه. در مورد ارز دیجیتال هم در کشور جمهوری اسلامی قانونی وضع شده و طبق اون قانون میتونن ارز دیجیتال رو استخراج کنن یا به صرافی‌های معینی بفروشن. این قانون رعایتش واجبه، اما نسبت به خارج از کشور مقام معظم رهبری از ایشان فتوایی نسبت به ارزهای دیجیتال به دستمون نرسیده و نداریم.
شنونده این نوشته مهریه همسرم 100,000 تومان در سال 65، الان که میخوام پرداخت کنم وظیفه‌ام چیه؟ آیا باید بیشتر بدم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای گفتند:
شما اگر این 100,000 تومان رو با تورم آنچه را که بانک مرکزی اعلام میکنه نسبت به روز پرداخت ببینید تورمش چقدر میشه، اون مقدار رو اگر به همسرتون بپردازید بری و ذمه میشید. این تورم اون جدولیه که در بانک مرکزی، در سایت بانک مرکزی اگر مراجعه کنید وجود داره، میتونید از اونجا استفاده کنید و تورمش رو محاسبه کنید، یا دادگاه خانواده هم تورمش رو براتون محاسبه میکنن اگر مراجعه بفرمایید، یا در شهرستان ها و مراکز استان هایی که اون قوه قضاییه تلفن فعالی داره 129 رو بگیرید، اونم میتونید تورم رو استفاده کنید اون جایی که فعال هست و تورم رو به دست بیارید. اگر تورم رو به همسرتون بپردازید، اون 100,000 تومان با تورم رو به همسرتون بپردازید بری و ذمه میشید و میتونید نسبت به تورم بانک مرکزی با همسرتون مصالحه فرمایید.
اگر شخصی به هر دلیلی مانند شرایط سخت یا با به نظر نبودن فتواهای مرجع تقلیدش بخواهد مرجعش را عوض کند، از نظر شرعی این مسئله چه حکمی دارد؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شریفی را در پاسخ این سوال بشنوید.
سخت بودن و آسان بودن دلیل بر این که انسان از کسی تقلید بکنه نیست. روی موازین اگر تقلید کرد، خب حالا اگر بخواد تغییر بده یه راه داره که مجتهد دیگری اعلم از همین مجتهدی که ازش تقلید میکنه باشه، واجبه که رجوع به او اعلم بکنه. الله
الله. اگر کسی خودش نماز و روزه بر عهده داشته باشد، مجاز است نماز و روزه پدر و مادرش را به جا آورد؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبری زنجانی را حجت الاسلام و المسلمین جواهری بیان می کنند.
شخصی که نماز بر عهده داره میتونه نماز دیگری رو به جا بیاره اگرچه بر او واجب نشده باشه. اما نسبت به روزه، اگر پسر بزرگتر هست، خب روزه خودش که براش واجب هست، روزه پدرش هم براش واجب هست و تکلیفی است که بر عهده این شخص گذاشته شده، باید از عهده هر دوتا خارج بشه، ولو اینکه روزهای خودش رو خودش بگیره، روزهای دیگری رو دیگری اجیر بکنه بگیره. اما اگر روزه پدر بر او واجب نشده، پسر بزرگتر میت نیست، اگر خودش روزه غذای ماه مبارک داره، نه نمیتونه روزه مستحب بگیره، مگر اینکه از طرف مثلا ورثه یا پسر بزرگتر اون اجیر شده باشه، که در این صورت روزه اجاره‌ای هم بر او واجب میشه و میتونه روزه اجاره‌ای به جا بیاره، میتونه روزه خودش رو به جا بیاره. البته در این فرضی که اجیر شده مثلا روزه پدرش رو به جا بیاره، صحت اجاره منوط به اینه که این اجاره تون وقت اختصاصی روزه قضا نباشه، مثلا 5 روز به ماه مبارک آینده باقی مونده، بخواد در این زمان اجیر بشود که 5 روزه از طرف میت به جا بیاره، که این جاره صحیح نخواهد بود، یا در این زمان مثلا روزه پدرش رو به جا بیاره. بر غیر پسر بزرگتر اگر این کارو بکنه، این اجاره و این نذر صحیح نیست. پسر بزرگتر هم اگه به این حالت برسه، باید این روزه پدرش رو بذاره بعد از ماه مبارک رمضان به جا بیاره.
خانم محترمی نوشته: همسرم از دنیا رفته و حقوقش را من میگیرم، اگر بر اضافه این مبالغ سال بگذرد خمس آن را باید بپردازم؟ پاسخ حضرت آیت الله مکارم شیرازی را به سؤال شرعی این مقلدشان بشنوید.
حالا اگر سال بگذرد اضافه بماند، اون اضافه خمس.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده نوشته: طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، آیا مجازیم خمس و زکاتمان را به پدر و مادر یا خواهر و برادرمان پرداخت کنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ گفتند:
اگر خواهر و برادر فقیر باشند و پدر و مادر به اونها نرسند، یعنی کسری های زندگی اونها رو تأمین نمی کنند، در این صورت اون خواهر و برادر فقیر رو اگر سید فقیر باشن میشه بهشون خمس داد، اگر سید نیستن میشه به اونها زکات داد. اما پدر و مادر که اگر فقیر باشن واجب النفقه انسان محسوب میشن، یعنی کسی اگر پدر و مادرش فقیره لازمه که به داد اونها برسه و اونها رو از فقر در بیاره، بنابراین واجبه که مقدار کسری هزینه های زندگی اونها رو فرزند تأمین کنه. وقتی اونا واجب النفقه شدن، شخص نمیتونه برای تکالیف مالیش مثل خمس و زکات به اونها که واجب النفقه او هستن بپردازه، بنابراین برای معیشتشون و نفقه واجبشون به اون مقدار نمیتونه به اونها خمس یا زکات بده.
سؤال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی. ایشون نوشتن: یک استادکار بنا برام مقداری کار انجام داده، اما کارش مشکل داره و خودش هم متوجه این موضوع شده. حقوق ایشون رو البته پرداخت کردم و در حد 300,000 تومانش پیش من مونده. آیا این مقدار را بابت خسارتی که به من زده پیشون ندم یا اینکه نباید پرداخت کنم؟ تکلیف شرعی من در این باره چیه؟ ایشون فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی را در این باره خواستند و حجت الاسلام و المسلمین شمس در پاسخ این سوال این گونه گفتند.
در اینجا باید توافق بشه و البته تسویه بشه بهتر هست و با توفیق خداوند عالم تسویه حساب بکنید شاید بهتر باشه.
به هنگامی که غسل ترتیبی انجام می دهیم آیا از نظر شرعی مجازیم به هنگام نیت بگوییم این غسل بدل از تمام غسل هاییست که از اول عمر تا الان از ما ترک شده؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای توضیح دادند:
در انجام غسل میشه نیت غسل های مختلف رو آدم انجام بده و نیت کنه و با نیت چندین غسل یک غسل رو انجام بده. حالا اگر کسی اومد گفت از اول عمرم تا به حال هرچی غسل گردنم انجام میدم قربتاً الالله و برای همه اینها یه غسل انجام بده، اشکالی نداره و صحیحه.
من مقلد رهبر معظم انقلاب هستم. از حضور من نماز شب که میخونم مثلا میگم دو رکعت نماز شب هدیه به پیشگاه خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها به جا میارم قربت الله، میگم نکنه این شرک باشه، چون از شهیدم که میگم نماز بگونی فقط برای خدا، اسم کسی نباید مطرح بشه. همین این سوال رو داشتم، ببینم نکنه خدا نکره شرک باشه، آیا این نیت من شرک نیست؟ سوال همین بود.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادند:
شرک در عبادت برمیگرده به این که در عبادت وقتی میخوایم نیت کنیم نیت خدا و غیر خدا داشته باشیم. در نیت نماز، نماز رو برای خدا میخوانم و غیر خدا، مثلا حضرت زهرا، این میشه شرک. اما اگر نه، نماز رو فقط و فقط برای خدا میخونید اما ثوابش رو هدیه میکنید به دیگران، این خیلی هم خوبه، این شرک نیست. هدیه کردن ثواب، ثواب هم داره و شما جزء مقربان میشید و حضرت زهرا این هدیه رو از شما که تحویل گرفت مسلماً هدیه هم به شما خواهد پرداخت. از این جهت اشکالی نداره، چه ثواب نماز شب رو به حضرت زهرا سلام الله علیها یا دیگر معصومین علیهم السلام و یا حتی دیگران، پدر، مادر، خواهر، برادر، کسانی که از دنیا رفتن یا کسانی که حتی از دنیا نرفتن به فتوای مقام معظم رهبری و امام رضوان الله تعالی علیه، اشکالی نداره. ثواب نماز شب و نمازهای دیگر مستحب رو میتونید به دیگران هدیه کنید.
میخوام مست پا بکشم، حتی حالا روی چهارپای کوچیکم بذارم، چون تعادلم از دست دادم، تعادل ندارم، نمیتونم، یا مثلا با صورت بخورم زمین. اگر میخوام مست بکشم باید این پرستارم کمک کنه. میخواستم این حالا من بعضی اوقات نمیتونم مست بکشم، همینطوری دیگه نماز میخونم. درسته؟ درست نیست چیگه؟ مقلد حضرت امام هم هست.
توضیحات حجت الاسلام و مسلمین شریفی در پاسخ به سوال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند:
شما و امثال شما باید که اگر دستشون نمیرسد و نمیتوانن مس بکنن، یک کسی رو کمک بگیرن، حالا از اعضای خانواده یا شخص غیره باشه، که به اصطلاح با کمک او مس بکشن. و اگر با کمک او هم نتوانستید مس بکشید، باید اون شخصی که کمک شما هست آب وضو رو از دست شما بگیرد و مسح پاهای شما رو بکشه، یا مسح سر مکبود همینطور. پس بنابراین ولو این که پول بهش بدید، او رو اجاره کنید که مرتب بیاد، اگر که قدرت دارید باید که این کار رو انجام بدید، چون وضو گرفتن بدون مسح پا وضو صحیح نیست. اگر که یک چنین نمازهایی خوندید و متوجه نبودید و یقین دارید، خب اینها رو باید قضا کنید. و حالا هم اگر اتفاق افتاد، در صورتی که عرض کردم شخص پرستار یا غیر پرستاری که